8102.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از همه لطف و محبت و خوبی و بزرگواری عزیزانی که در دالاس، در هیوستون، در آتلانتا، در ویرجینیا، در تورنتو و در اتاوا افتخار دیدارشون رو پیدا کردم و با محبت بسیار به ویژه نسبت به همکاران خوب و عزیز من در رادیو همراه، واقعا موجب خوشحالی و سرفرازی بسیار رو فراهم کردم. و همچنین سپاس فراوانی دارم از همه کسانی که به گونه‌های مختلف متفاوت علاوه بر این که مسئولیت انجام کارها رو به برگزاری برنامه‌ها رو داشتن، نهایت دلسوزی و مهربونی رو اعمال کردن و سبب شدن که در این سفر دوستانی که تشورده بودن با حال و احساس خوبی بیایند و بروند و بعدم همه این کارها به بهترین صورت ممکنه خودش اداره بشه. به هر حال بسیار سپاسگزارم و از همکاری و یاریشون بسیار ممنون و به هر حال قدردان. و امروز هم بر من ببخشید، من دیشب به حساب لس آنجلس ساعت نیم بعد از نصف شب بیدار شدم، یعنی 3:30 به وقت اتاوا که من از اونجا باید با هواپیما میومدم به تورنتو و بعد از تورنتو تقریبا 5 ساعتی پرواز بود از تورنتو به لس آنجلس. این است که احتمالاً اگر حرفای بنده کمی فضایی و هوایی بود خیلی تعجب نفرمایید. به نظر میرسه که قرار است که چنین باشه. به هر حال با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلامی دکتر، با بنده.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
البته بنده هم صبح تماس گرفتم و همین چون شما تشریف نداشتین الان اینجا هم، چون تقریبا 3:30 نصف شبه منم تقریبا همین تو حال هوای فضایی هستم.
بنابراین پس من و تو حرفایی میزنیم که این مردمان خوب زمینه نمیفهمن. پس بگو مرد ببینیم من و تو شیرازی بالاخره به کجا میرسیم؟ بگو عزیز.
متشکرم. از حضور شما که من در مورد ازدواجم میخواستم صحبت کنم. حدود 7 ساله که ازدواج کردم. خودم هم 29 سال و نیم هم هست، همسرم هم 31 سالشون، یعنی 1 سال و 4-5 ماه ازم بزرگترن. از حضور شما که خودم بچه آخر خانواده هم، از یه خانواده 5 نفره، ایشون هم 6 ومی هم از یه خانواده 7 نفره. و از حضور شما که مجموعاً که حال کلیمون خیلی چندان مناسب نیست. از اول هم همینجور بوده. حالا به هر حال
دو تا سال. سال اول هر دو چه خوندید و چه میکنید؟
بنده که از دیپلم دیگه ادامه تحصیل ندادم و وارد شغل آزاد شدم و تقریبا با همه مشکلاتی که بوده تونستم یه کار خوب، یعنی اینجا یه کار تولیدی راه اندازی کردم که الان تو فاز بهره برداریم، یه کار کارخونه‌ای. و خانمم که مهندسی نرم افزار خوندن و تقریبا قبل از ازدواجمون فارغ التحصیل شدن دیگه، بعدم ادامه ندادم.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتی همدیگر رو میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
یک سال که نامزد بودیم، یه 2 سال قبلش هم رفت آمد خانوادگی داشتیم، به هر حال با خواهر من دوست بودن، رفت آمد داشتم.
چه مدتی ببخشید با هم نامزد بودید یعنی چی
هست؟ یک سال نامزد بودیم ولی خب رسمی یعنی عقد به قولن اینجا چیز میگن.
نه نه اونو متوجه هستم، چه مدتی بود که با هم آشنا بودید تصمیم بگیرم همچین نامزد؟
قبل از اون دو سال.
یعنی دو سال به صورت دوست پسر و دختری بودید یا فقط با هم آشنا بودید؟
نه نه با هم آشنا بودیم، بعد به خاطر مسائل خانوادگی و عقایدی که خودمون داشتیم روابطمون خیلی رسمی بود، حتی تو دوران نامزدی روابطمون خیلی رسمی و به قولن
متوجه هستم. حالا به من بگید آیا در وقت ازدواجتون خانواده ها همه با این ازدواج موافق بوده؟
نه خیلی، خانواده من که شدیداً مخالف بودن، حالا هم به خاطر سنم هم یه سری ایرادات دیگه میگرفتن.
مثلا یکی دوتا ایراد دیگری که به همسرتون میگرفتن چه بود عزیز؟
متاسفانه مشکل من همین بود دیگه، اونا بیشتر یه خورده مسائل کنتاکتی دیگه داشتن، ایرادهی که میگرفتن بیشتر مواد اخلاقی و اینا بود که هیچکونش اصلا صدق نداشت و من چون اینا رو بررسی کردم و دیدم از این بابت ها واقعا مشکل و نگرانی نیست، خب فکر کردم مسئله دیگه هم نمیتونه وجود داشته باشه و به تبع اون شرایط سنی که بود و در حد درک اون روزا خب همه چی خوب به نظر میرسید و اشتیاق خیلی خوبی هم بود، ولی متاسفانه از روز اول که وارد زندگی شدیم همه چی یه روی دیگه نشون داد.
نه بذار من یه چیزو بذار بفهمم عزیز، خانواده شما بهانه هایی میگرفتن یا نظری داشتن که با واقعیت نمیخوند، چرا این کارو میکردن؟ باز به خاطر اینکه با این دختر خانم به طور کلی مسئله داشتن یا به خاطر همون یه ذره فاصله سنی بود یا به خاطر اینکه مثلا دوست خواهرتون بود؟ چرا حرفایی میزدن که درست نبود در حالی که موضوع اصلی رو هم مطرح کرده بودن؟
والا علتش این که مسئله بین خواهر من و ایشون به وجود اومده بود تو سال آخر درسشون، یه خورده با هم درگیری داشتن و بعد هرچی خانواده من داشتن از چیزی بود که خواهرم منتقل میکرد، یعنی یه همچین دیدی وجود اومده بود، بعد یه خورده جنگ و جدال های زنونه دیگه.
اولا بذار من به تو بگم، آدم باهوش از نظر تجزیه و تحلیل و نگاهت واقع بین و خوبی هستی، همینه که برای من یه چنین پرسش هایی رو مطرح میکنه. یکی دو دقیقه اشاره کردی که بعد از عروسی همه چیز یه جور دیگه شد، البته جمله تو رو خاطرم نیست، چه خبر شد بعدش؟
ببینید اول که اصلا یعنی از استارت رابطمون که مثلا مدام اینقدر درگیر جنگ و جدالای بیرون شدیم، حالا مثلا من تمام سعیم این بود که زندگی رو مستقل کنم، یعنی از روز اول جدا زندگی کردیم، هیچ تأثیری نداشتم از هیچ کس بگیریم، ولی مثلا خانمم مدام نگران بود که ما یه عروسی نگرفتیم، چه میدونم مراسم نداشتیم و فلان، این صحبت‌ها شروع شد، همیشه دل سرد بود و از بزرگ شما اختلافات بین خودمونم، حالا مثلا من توی حوزه چیزایی که مشکلاتی که بود یادداشت کردم که توی زمان کوتاه بتونیم جمع کنیم قضیه رو، ولی خب مثلا کلن تفاوت دیدگاه داریم، حالا یک سال هست اینجا مشاوره میگیریم ولی متاسفانه به هیچ نتیجه هم نرسیدیم، هرچند که خانمم مخالف بودن برای مشاوره رفتن، ولی مثلا تیپ شخصیتیمون تو برخورد با قضایا 100% متفاوته. مثلا من ای که با خانواده یا دوستان یه رابطه ای دارم، یه کاری پیش میاد چیزی دیگه، اون کار رو مال خودم میدونم، احساس میکنم اون کار برای خودمه، برای دل خودم اون کار انجام میدم، نه توقعی از اون شخصه دارم، نه فکر میکنم باید فکر خاصی بکنه و همونجا با خودم تصفیه‌ام، ولی مثلا خانم میگن نه، ما هر کسی مثلا هر جوری هست باید با خودش مثل خودش برخورد کنیم، نمیدونم با دیگران باید در حدی که برامون میذارن بذاریم، و اینم از دید برداشت خودش نسبت به کارهای دیگران، درسته که مثلا ممکنه دیگران باش اون کاری که میکنن حالا یه حسی پشتش باشه، هرچند نموده خوبی نداشته باشه، با منم دیگه طبیعتا همین مشکله پیش میاد. از یه طرف دیگه هم مثلا تو مسائلی که پیش میاد من سعی میکنم یه جوری تفاهم کنم، کنار بیام، پشتشو نیارم، فراموش کنم، ولی همه مشکلاتمون از جای پیش میاد که مثلا خانم با یه مسئله من مخالفن یا با یه کارم یا با یه نظرم یا با یه برخوردی یه رابطه‌ای، و از حضور شما وقتی هم که یه بحث بینمون پیش میاد دیگه شدیداً عصبی میشن و لحن بسیار تند و توهین و بچسب زدن و همه چیو تو هم دیگه از این شاخه به اون شاخه رفتن، اصلا یه جوری که دیگه نمیشه بحثو جمع کرد، یعنی به این نتیجه من رسیدم که اصلا نمیتونیم حتی با هم یه بحث صمیمی و دوستانه داشته باشیم.
حالا صبر کن عزیزم، صبر کن. نه من میفهمم، متوجه هستم، چون ببین عزیز، روزی که آدم فرضش بر این گذاشت که ما درگیر یه بازاری هستیم که اساسش بر دزدی و دروغ و فریبه، پس بنابراین ظاهرا وانمود میکنیم هر کسی رو باید در همون حدی که او با ما رفتار میکنه رفتار کنیم، ولی حتما چنین نمی کنیم برای که اونجا قرار نیست منصف و مهربون باشیم. دوم همون حرف مهم خوبی رو که زدی، خب تازه از این دیدگاه منه، من خاطرم هست در ایران وقتی دانشگاه درس میدادم یکی از حرفا این بود که اگر 100% فکر کنید حق با شماست، 70% حق با شماست، اگر 70% فکر کنید حق با شماست، مطمئنا حق با طرف مقابله. خب همسرتون نمیدونم قبول نداره. حالا به من بگو عزیز دل، تو در 22 سالگی ممکنه به من بگی که چرا تصمیم گرفتی پای چنین ازدواجی بیستی؟ و آیا هیچ کدوم از این مواردی که همکتون باش روبرو هستی هیچ کدوم علائم و نشانهاشو نمیدیدی؟
چرا توی حدود کمی بود، ولی خب اینقدر آیه دکتر خانواده منو درگیر مسائل دیگه کرده بودن، مخصوصا این که والی تعهد شده بودم که مثلا حالا اقتصاد زندگیم برام مهم بود، یه پسری که مثلا من با 0 ریال شروع کرده بودم این زندگی رو، خب برام مهم بود که بتونم جمع کنم و همش فکر میکردم مثلا ممکنه من حس خوبی نتونستم بدم، آرامشی فراهم نکردم، شرایط به وجود نیومدم که خانمم بتونه تو اون شرایط خود واقعیش باشه. یعنی احساس میکردم چیزی که تو دوران دوستیمون داشتیم و چیزی که الان ازش میبینم کاملا متفاوته و بیشتر فکر میکردم خودم باید یه کاری بکنم. الانم دو دلیم همینه. یعنی
اگر ایشون هم کاری نکنه، ببین عزیز، این مثل یه بازی پینگ پونگ و تنیسه، تنهایی نمیشه بازی کرد. من متاسفانه با مواردی روبرو شدم تو زندگی زناشویی فراوون که فقط و فقط و تنها و تنها مسئول به هم خوردن زندگی یه نفر بوده. اینکه دو نفر حتما هر دو تا ایبوی را دارن اصلا معنایی نداره، مردم ایبوی را دارن ولی علت به هم خوردن زندگی نیست. به من بگو الان اولا ایشون هستن، بیدارن، خوابن، چی گونه؟
نه خیلی ایشون
نیستم
الان، چند روز تنها.
اوکی، حالا یعنی قهر کردن رفتن؟
قهر نکردن، یعنی نمیذارم این اتفاق بیفته، حتی الان پیش خانواده من هستن، یعنی با خانواده الان دیگه روابط جوری جلو بردیم که خیلی صمیمی و خوب شدیم، هرچند که من مثلا شاید 3-4 ماه یه بار یه سر بزنم، روابط خیلی کنترل کردیم، هیچ مشکلی نداریم، ولی نه الان پیش خانواده من هستن. یعنی
حالا بذار سوال هست که ایشون اگر حرفای من تو رو میشنیدن، نه اینکه یه جوابی بخوان بدن سر بالا، ولی یه ذره صمیمانه صادقانه چی میگفتن؟
خب در چه مورد؟ یعنی
در مورد اینکه نگاه شما اینه که یه ذره حالت منصف و عادل داشته باش، مهربون باش، درگیر نشو، و بعد اینگونه که شما توصیفشون میکنید آیا قبول داره که اینجوری هست؟
والا یه سری هم با خودتون صحبت کردیم و مشاورم داریم میریم، ولی خب آره توی حدود زیادی قبول دارن، ولی همیشه یه چکلیست دارن از ایراداتی که از من دارن که مثلا من تو اینجوری هستی فلان مشکل.
مثلا دو تا ایراد اصلی که به تو میگیرن چی عزیز؟
خب دو تا ایراد اصلی که میگیرن، میگن تو اولویت اولت من نیستم. مثلا اگه فرد مثال توی جمع میریم وارد میشیم، یا یه مثلا من خواهر خانم میاد خونه صمیمی تحویلشون میگیرم، یا میریم توی جمع وارد میشیم من یه سلام احوال پرسی گرم میکنم، میگن خب اینا نشونه اینه که تو اولویت اولت من نیستم، اولویت اولت چیزای دیگه ان، آدمای دیگه ان، اشخاص دیگه ان.
اگر شما در روابط اجتماعی قرار میگیرید که آدم همسرش رو سوار خودش نمی کنه بره با مردم حرف بزنه، مگر بیبی هستن ایشون؟ شما وارد یه جمعی میشید، قرار این است که تمام توجه و تمرکز تو متوجه برخورد درست با اونا باشی، قرار نیست که ایشون رو یدک بکشید. برای شما کاری خلاف نمی کنید، کاری که مخالف اون آداب معاشرته انجام نمیده. دوم به من بگید ایشون تو این 7 سال از نظر کار و درآمد چی کرده؟
والا از نظر کار درآمد که از روز اول که من کارمو شروع کردم، چون خیلی علاقه داشتم با هم کار کنیم، شرکتی که ثبت کردم ایشون هم یعنی همه چی رو مساوی با هم رفتیم جلو و سعی میکردم تو کار واردشون کنم و الانم موقعیت حقوقی خوبی برشون به وجود آوردن، ولی متاسفانه خودشون نه یه سر سوزن احساس گرایش پیش دارن نه اصلا واردش شدن. همیشه در مورد کار دیدشون این بوده که مثلا از من فقط پرسجو کنن، کنترل کنن، این چی شد، اون چی شد، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، ولی که مثلا مسئولیتی بر عهده بگیرن که پاش وایسن یا اینا نه. دلیلشون اینه که مثلا میگن من با این کاری که تو کردی، مثلا با این کاری که تو شروع کردی حس خوبی ندارم، بهش علاقه ندارم. یه همچین صحبتایی. در کنارش هیچ وقت کار دیگه هم نکرده، یعنی هیچ وقت بگم الان تو این 7 سال برای خودش برنامه منسجم داشته باشه، درسش رو ادامه داده باشه یا چیزی، نه. حتی بارها من بهش پیشنهاد دادم اگه مثلا شما نظری دارید رو کار خاصی، من حاضرم تو این نقطه که هستم همه چی رو تبدیل به حال کنم، بریم با هم اگه تو نظری داری اون کارو شروع کنیم. ولی نه، هیچ وقت هیچ برخورد جدی یا واقعی که کاری بکنه نه.
باز به من بگو عزیز، ایشون صبح تو شبش چگونه میگذرونه تو خونه؟
والله دکتر اگه اینا رو خودشون بشنون که ناراحت میشن، ولی مثلا هفته چند روز باشگاه میرن، یک کلاس زمان قبلا میرفتن که الان هم مثلا گاه گداری ادامه میدن. مثلا من خیلی مصرح شدم گفتم شما حداقل همین زبانتو تو به جایی برسون که توش به تسلطی برسی، همین برای من کافیه که تو اینو داشته باشی. ولی همین هم مثلا گاه گداری اینا دیگه پخت و پزی، رفتی آمدی، رفت آمدی با دوستان در این حد.
رابطه جنسیتون ورش داره خوب بد متوسط؟
بسیار بد، یعنی اصلا از نظر کمی که خیلی، یعنی ما از اول ازدواجمون مشکل داشتیم، شاید 7-8 ماه بعد از ازدواجمون ما حتی یه رابطه جنسی ساده و معمولی نداشتیم.
آخه عزیز من، تو اول متاسفانه باید بگم برخی از اوقات تعجب می‌کنم، تشخیصم راجع به تو بسیار درست بود. تو ابدا با توجه به سن و سالت و آگاهی‌های علمی که ظاهرا آدم ممکنه تو مدرسه یابی، خیلی خیلی جلوتری عزیز. یعنی توان تو برای توجه به موضوع بدن ارائهش فوق‌العاده است. خب چطور همسر تو متوجه اینا نیست و کاری میکنه که فقط تو رو در مسیر یه نوع پاسخگویی یا واکنش و یا به هر حال حالی قرار بده که به این نتیجه برسید بابا هم نمیتونیم حرف بزنیم؟ ایشون متوجه است که چه کار داره میکنه و ممکنه این رابطه به جدایی یا طلاق منجر بشه؟
آره اصلا بارها پیشنهاد داده، هرچند که مصر نیست، یعنی دوست داره از زبان من بشنوه، ولی خب مثلا تو بحثا برداشتیشون از من اینه که تو یه آدم استدلالگری، بحث یه جوری میپیچونی که منو قانع میکنی و من اصلا نمیخوام با تو وارد بحث بشم. تو میتونی همه رو قانع کنی، تو میتونی همه رو گول بزنی فلان.
نه نمیتونی گول بزنی، تو میتونی حرف درست هم بزنی، اینکه حرف درست تو عمل میکنی یا نمیکنی قصه دیگری است که هیچ ارتباطی به موضوعی که ما الان با هم صحبت کردیم نداره. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم، ببین چیز دیگه به ذهنت میرسه این میخوای مطرح کنی. چون ما
متاسفانه
روی خط باش عزیزم، با کمال باش. چنگان ارجمند با ما باش.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت و شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
مامان دارم میرم آمریکا، داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی وست وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. بابا منتظر چی هستین؟ پاشین بریم فیلم جیمی وست رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم، میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه، توش بازی کردم. اصلا میدونین من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی، این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم، همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmywestwood.com. jimmywestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره.
وای
وای.
عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، حالا دیگه
چیز دیگه به ذهن رسید عزیزم به من بگید.
بله دکتر، چند تا حالا یه سوال من از شما اینه که الان نمیدونم چیو باید سبک و سنگین بکنم که بتونم تو این رابطه بمونم.
نه اگر عزیزم سب کن. ببین عزیز چون متاسفانه بدی به گونه ای که تو موضوع رو گفتی اگر نزدیک به این باشه، ایشون اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. ایشون فکر میکنه جایگاهی که در خانواده داشته و باید از یه طرف گمگیج بود، از یه طرف دیگه باید به جنگل رو باید ادامه بده. ایشون نگاهش در جهت حل مسائل نیست، ایشون در جهت بردن گفتگوست بدونی که مطمئن باشه چه میکنه. حرفایی که شما میزنید و نگاهی که داره و حتی از نظر من حسن نیتی که تو در این ماجرا 3-4 جا نشون دادی، همه حاکی از این است که نمیخوای این رابطه به هم بخوره، ولی ایشون بی‌اعتناست نسبت به اینا و سرش انداخته پایین و فقط راه خودش رو میره. برای که معمولا توی جایی که تو ایستادی حال ایشون میتونه چنین باشه، نه اینکه من اگر حرفای ایشون رو بشنوم به نظرم اصلا خیلی فرقی نمیکنه، برای که میدونم تیپی مانند تو با این ویژگی‌های روانی و این نوع برخورد با موضوعها فقط یه آدمی در یک جای دیگری که فان نظر و تشخیص درست موضوع اصلی شما جهان بینی و باورها و واقعا نگاه شماست، اون نگرش شماست به دنیا که بسیار متفاوته. بعدم یه زنی 7 سال یه جوری برای خودش داره میچرخه، بعد تازه سر همون چیزی که مربوط به زندگیشه در حالی که با یه پسر 22 ساله ازدواج کرده انتظار این رو داره و یا نشسته درباره بود و نبوده عروسی تو این سن و سال صحبت میکنه و موضوعهای از این قبیل. نمیدونم، به نظر من حتی اگر نیمی از ماجرا این گونه که تو تصویر کلیشو میدی نه اجزایش رو باشه، معمولا این زندگی دوام نداره و به نظر من مواظب باشید بچه دار نشید. فرزندی که نداری؟
نه هیچ وقت خودم نذاشتم. حتی اصلا یکی از مسائل من با خانم اینه که مثلا مدام میگه من دیگه 31 سالم شده باید بچه دار بشم دیگه، من شرایطشو ندارم. یعنی دکتر از این بابت هم واقعا دچار عذاب وجدان شدم. مثلا میگم خب مثلا
نه صبر کن عزیزم، ما در این گونه موارد عذاب وجدانی ندیم، برای که کسی رو فریب ندادیم و قصد تقلبی هم نداریم. روزی که آدم فریب کار نبوده و تقلبی نداره، روزی که زندگی به مسیر عادی خودش نمیره و یا احتمالاً دیگری میتونه از جدای آسیب ببینه، ما گناهی نکردیم، خلافی نکردیم. ایشونه که نمیخواد واقع بینانه به موضوع نگاه کنه. وقتی پلوتراپیست رفتید یا مشاور رفتید، نظر اونها نه راجبه این که چه کنید، نظر اونها راجبه ایشون و رابطتون با هم دیگه چه بوده عزیز؟
والا این خانم مشاوری که پیشون میریم، البته خب متاسفانه اینجا کارا خیلی ضعیفه، یعنی کار منسجم نیست، ولی از روز شما که بارها اینو بهمون گفتن که اگه شما قبل از ازدواج پیش من اومده بودین، میگفتم اصلا با هم ازدواج نکنید، الانم شاید بتونید 5% تغییر کنید، اگه میتونید اینو بپذیرین از هم دیگه که بپذیر، اگه نه که هیچی، ولی که مثلا یه متدی به ما داده باشن بتونیم رو اختلافاتون با هم کنار بیایم، نه. و خانمم نتیجهش این بود که دیگه ما مشاورم که رفتیم فایده نداره، حتی گفتم با یکی از دوستان مطرح کنم، که من یکی از دوستان خودم که با این کار خیلی مخالف بودم، اومدم و چند هفته اومدن و رفتن و صحبت کردیم، یه سری توافقا کردیم بین خودمون باهوشون و سعی کردیم همه اونا رو انجام بدیم، یعنی یه سری توافقات جدید. ولی باز متاسفانه بعد از این 21 ماه من مثلا دیدم که خانم یه بلک لیست درست کردن که من اینجا باید اینجوری میشدم، اونجا باید اونجوری میشدم، اونجا باید اونجوری میشد. نمیدونم با
نه، به نظر من به احتمالاً به جای این رابطه نمیرسه.
خب آیدو جان، من چیکار میتونم بکنم؟ یعنی از یه طرف من یه ترس خودم اینه که حالا به خاطر شرایط که دارم، حالا هم شرایط اجتماعی هم شرایط مثلا ظاهری که دارم، یه خود واقعا نگرانم که یه رابطه دیگه برام به وجود بیاد، بخوام خدای نکرده درگیر مسئله دیگه بشم، مدام خودم رو سر این مسئله کنترل میکنم.
نه من بحث ما اصلا اون نیست. قدم دوم الان قدم تو نیست، قدم اول تکلیف این زندگی روشن کرده.
خب همینه دیگه، یعنی واقعا ببینید آیدو که الان توی شرایط نیستم که بتونم راحت تصمیم
گیرم. اصلا صبر، شرایط راحت نیستم، شرایط بسیار سخت و تلخ و بد و ناراحت، ولی انتخاب میانه بد و بدتره. بنابراین هیچ کس نگفته که انتخاب تو امروز حتی یک کمی هم بوی خوبی داره. انتخاب بین بد و بدتره، یه زندگی بد، یه جدایی بد، فقط کدام بدتره؟
خب آقای دکتر، شما میتونید مثلا چند تا فاکتور به من بدین که با اینا یه سبک سنگین کنم؟
بزرگترین فاکتورش این است که اگر شما، یعنی اون عامل اصلی، اگر شما با هم نزدیکتر نمیشید و مسائلتون رو کمتر نمی کنید، مشکلاتتون رو یه مقدارش رو رفع نمی کنید و پشت سر نمیگذارید، این بزرگترین فاکتوره که با گذشت زمان فقط آسیب ها عمیق‌تر و سنگین‌تر و با توجه به سن ایشون اوضاع بدتر میشه. با آوردن بچه هم همه معادلات رو به سمت بد و منفی علیه هر دوی شما و به ویژه بچه یا بچه ها برمیگردونه. نه، موضوع فقط اینه، ببین عزیز، موضوع این است که ما داریم پیش میریم یا پس میریم. از حرفای شما پیداست که شما دارید پس میریم.
یک پیشرفتای مختصری هم داشتیم، خب مثلا اونم خیلی بیچاره تلاش میکنه، نمیتونم بگم تلاش
نمیکنه. نه تلاش نباید بکنه. ببین عزیز، تلاش مهم نیست، مهم اینه که کار رو باید درست کنه. ایشون نمیتونه در حالی که کنار نشسته در مورد درست و غلط کار شما حرفی بزنه، وقتی جزئیات و اطلاعات رو نداره. ایشون نمیتونه ماجرای خانواده رو به این شکل و فرمت رفت. ایشون نمیتونه یه موضوع مال گذشته رو از یه پسر 22 ساله درباره بود و نبود عروسی اون موقع مطرح کنه. ایشون نمیتونه درباره رابطه جنسی در مسیر حلش قدمی بر نداره. ایشون نمیتونه بیکار با تخیل و رویا و وقت کشی زندگی رو بگذرونه. عزیز، بنابراین بازم حتما مشاوره برید. اگر ایشون با او راضی نیست، یکی سه دیگر رو پیدا کنید. نظر و عقیده دوم رو هم برای چند جلسه فقط در جلسه این که ما میتونیم با هم بمونیم، نه برای این که بیاد ببینیم موضوع و مسائل چیه، چجوری میشه حلش کرد، نه این که یه تشخیصی داده بشه هر دوی شما کی هستید و چه هستید و کجا هستید و کجا میخواید
برید. البته آخرین جلسه یه هزینه حتی سنگینی ما کردیم، یه تست شخصیت از همون گرفتن، ولی میگم متاسفانه هیچ برخورد جدی و پیگیری ندارن مشاوری که میبینم، با اینکه جز بهترین مشاورای شهر هستن، ولی خب متاسفانه یعنی هر سری که ما میریم اونجا انگار مثلا تازه هم دیگر دیدیم با مشاورمون، با اینکه یک سال الان پیششون داریم.
آخه داستانی که عزیز تو یه حرفی زدی که ایشون به شما گفتن اگر قبل از ازدواج می اومدید،
بله
من نظرم بود، خب این خیلی حرف مهمیه،
اونها گفت
با گذشت زمانم اوضاع بدتر شده که بهتر نشد و مسئله‌ای که باید حل می‌کردید رو حل نکردید، بنابراین من فکر می‌کنم ایشون اخلاقاً قراره بیش از این حرف بزنه.
یعنی
میگه
ما خودمون از این حرفا باید دیگه بفهمیم چه قضیه چیه. حالا شاید هم خودم نمی‌خوام بفهمم دیگه
اینا. نه تو می‌خوای، نه تو می‌خوای بفهمی، ولی مرد خوبی هستی و دوست نداری بفهمی. چیزی رو که فهمید، اون چیزی که فهمیده شده رو دوست نداری. نه کاملا پیداست عزیز، پیداست که کجایی و بنابراین به حال کمی وقت میخواد، ولی تو مسئول همه چیز نیستی، هر دو مسئولید، ولی تقصیر و اشتباه میتونه از ناحیه یکی انقدر بیشتر باشه که غم خوردن و کوشیدن دیگری بیهوده باشه. در حال امیدوارم هر چی خیر صلاحتون از این بعد اتفاق بیفته.
خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم.
مرسی عزیزم.
ان شاء الله شما سالم و سلامت باشین، روزای خوبی داشته باشین.
همینطور عزیزم، خوشحال شدم باهاتون. خدا
شما.
خدا
نگهدار.
روز
بخیر، خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
عزیزم بفرمایید.
سلام.
سلام.
اولا که من با این زبون الکنم واقعا زبونم قاصر از این که بتونم بیان کنم احساسمو نسبت به شما. فقط تنها چیزی که میتونم بگم با تمام وجودم ازتون تشکر میکنم برای این همه محبتی که نسبت به ایرانی ها دارین و به خصوص نسبت به جوونا. وقتی میبینم چقدر پدرانه، صادقانه، مهربانانه وقت میذارید انقدر برای این بچه ها و چقدر سعی میکنید که واقعا اون چه که توی دلتون هست رو به اینا بقبولونید که راهتون اینه، برنامه تون اینه، من واقعا لذت میبرم و نمیدونم، واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. فقط میگم که بهتون افتخار میکنم و واقعا زبونم الکنه.
ممنونم، من فقط نخواستم قطعتون کنم برای اینکه یکم ایشاد آشنا باشید، ترجیح میدم در خدمتتون باشم ببینم چه میفرمایید. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من 58 سالمه و
چرا اینقدر صبر کنین، چرا اینقدر جس میگیرید که 58 سالتون؟ خب منم 71 سالم دیگه، اینکه اینقدر جس 13 سال فاصله داریم خانم. من چه خیلی هم چه یه جوری گفتم
کاش 13
سالم بود. خیلی خب حالا بفرم.
ولی بچه چهارم خانواده هستم و بعد از من یه برادر دارم که 3 سال از من کوچیک‌تره. من از وقتی که بچه بودم تو خونه ما، پدرم عاشق مادرم بود ولی مادرم اصلا پدرم رو دوست نداشت و فقط بچه هاشو دوست داشت. در نتیجه پدرم با بچه ها سعی میکرد که اون واکنشی که میخواد نسبت به مادرم نشون بده به بچه ها نشون بده و به خصوص چون مادرم پسرها رو خیلی دوست داشت با پسرها خیلی بیشتر لج میکرد، به خصوص با برادر بزرگم.
خب من که نفهمیدم این چجور عشق عاشقی بود و این چجور علاقه مندی آره. و علاقه یه بود از
هم چون مامانم اصلا بابا رو تحویل نمیگه.
چرا ما اگر به یک کس نصب کنید، اگر به مادرجون میگفتید که چرا شوهرتو قبول نداری یا به قول شما تحویل نمیگیری، پاسخش چی بود عزیز؟
میگفتش که من مثلا نامزد پسر عمم بودم، من اونو دوست داشتم و جلوی بابام هم میگفت، یعنی نه میگن که پنهانی باشه، ولی مادرم منو اومد به عقد این در آورد.
آیا پدر شما خبر از این رابطه و احساس داشتن؟
من نمیدونم، ولی گویا خب بله مثل این که میدونستن، ولی چون پدرم مثلا بیشتر دوست داشته و وضع مالی پدرم بهتر بوده، مادر بزرگم ترجیح داده که مثلا مامانمو بدن به پدرم.
آخه ایشون نه میفهم ازا ایشون باید از مادرش عصبانی باشه نه از مردی که
آمده. بله ولی الان... خب از شوهرش عصبانی.
نه متوجهم. فاصله سنی پدر مادر چقدر عزیز؟
9 سال فوت کردن هر دو الان، ولی 9 سال بود فاصله.
متوجه شدم عزیز.
بله. بعد حالا من برادرم، چون مادرم خیلی این برادرم که میشد بچه دوم رو خیلی دوست داشت، منم به تبع اونو خیلی دوست داشتم چون مادرم خیلی دوستش داشت. و اینو بهتون بگم که من مادرم در اثر یه ضربه‌ای که به شکمش خورده بود وقتی که من 8 سالم بود، مادر منو بردن بیمارستان و تا زمانی که من کلاس 6 ابتدایی بودم، مادر من هر هفته دو هفته یه ماه از این بیمارستان به اون بیمارستان منتقل میشد و من نمیدیدم مادرمو. حتی یک بار آوردنش با آمبولانس دم در خونه که من تونستم ببینم مادرمو. و یک بارم که یه آشنایی داشتیم که گفتش که بیا من میبرمت، اونم منو برد تا دم در اتاق مامانم، ولی پرستار بخش اجازه نداد که من برم مامانم.
نصب کن عزیزم، آخه یه ذره مشکوک به نظر میرسه این حرف. بس. یعنی آیا مطمئنید ماجرا ضربه به شکم مادر بود یا مادر از ذره بیماری؟ نه یا مادر مشکل روانی داشته؟
نه بیماری شکم بود. خودم پرفراسیون روده داشت، رودش سوراخ شده بود در اثر اون ضربه، ولی حاضر نمیشد عمل جراحی کنه، رضایت عمل نمیداد. حتی اون زمان پدر من همه کاراشو کرد، او دو تا چمدون عکس رادیوگرافی داشت.
نمیدونم چرا بچه ها نمیتونستن مادر رو ببینن.
چون بقیه میتونستن، من چون سنم پایین بود و اجازه نمیدادن من برم، من و برادر کوچیکم، و ما چون بچه بودیم، من حتی میگم تا دم در اتاق مامانم که رفتم، پرستار بخش اومد منو بیرون کرد.
آخه دستب کنه ازم، آخه معمولا بچه های کوچیک که بیشتر هم مهمه که مادرشون رو ببینه.
بله مگر اجازه نمیدادن.
خب دنیاییست. آیا شکل و حال مادر نه به صورت بدی بود که نمیخواستن بچه ها ببینن و احساس بدی بکنن؟ الهی مادر
اتفاقا اون روزی که من رفته بودم به مامانم خون وصل بود.
اون چه مهمه؟
به همین دلیل اون خانم پرستار اجازه نداد من وارد اتاق بشم. و من همون روز دقیقا یادمه رو پله های اون بخش که مامانم بستری بود نشسته بودم، با اینکه خیلی کوچیک بودم، من 8 سالم 9 سالم بود، گفتم با خودم گفتم میرم انقدر درس میخونم تا پرستار بشم و همه مامانا رو میذارم که بیان بچه هاشون رو ببینن. و واقعا همین کار رو کردن آقای دکتر، واقعا همین کار رو کردم، ولی بسیار به سختی.
خب حالا برای که ببینیم الان، ببخش عزیز، برای که ببینیم چه خبره، بذارید ما پیام ها رو بشنیم بخاطر آسوده با انسان. بوی خب چنگ نجمن با ما باش.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس.
ورود به تهران ساعت 8:30 دقیقه شب و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها.
برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون‌ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لکی 7.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جون میشین بیوه اولده.
اواکی نگو، تنزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
کسپین با افتخار تقدیم میکند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونی
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی
مرتضی لاین از کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمت رو عرض می کردم که به هر حال من مامانم وقتی که کلاس ششم ابتدایی بودم آوردنش خونه، ولی خب چه مامانی، یعنی اون چیزی که رفته بود و این چیزی که اومد دیگه اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نبود دیگه. ولی به هر حال خب مادر بود دیگه، اومده بود و برادر من اون موقع گفتش که خب دیگه این نباید بره مدرسه و باید بمونه خونه مراقبت از مامان بکنه و پدر منم اینو قبول کرد و من موندم و یک دنیا قصه خوبه. یعنی شما باور کنید که تمام اون موقع اگه یادتون باشه، خب بچه ها دو نوبت می رفتن مدرسه، هم صبح می رفتن تا ظهر، بعد ظهر می اومدن خونه، دو بعد از ظهر می رفتن تا چهار بعد از ظهر مدرسه. من توی این ساعت هایی که بچه ها می رفتن یا می اومدن از مدرسه، من اصلا دلم نمی خواست برم بیرون از خونه، و اگر مجبور می شدم که برای خریدی چیزی برم بیرون، دلم می خواست این کتاب های بچه ها رو بگیرم پاره کنم بزنمشون. اصلا نمی دونین چه وضعی داشتم، شب و روزم شده بود گریه کردن و هیچ راه چاره ای نداشتم، هیچ راهی نداشتم، هیچ امیدی نداشتم به این که بشه من یه بار دیگه بتونم برم مدرسه. به همین منوال دو سال گذشت تا پدرم یه دوستی داشت که تنها کسی بود که من اجازه داشتم برم خونهشون و بیام، چون 6 تا دختر داشت و من رفتم خونه، عید بود من رفتم خونه اینا، یه دختر داشت این دوست پدرم که اون موقع دانشجوی علوم اجتماعی بود. به من گفتش که تو خیلی دوست داری درس بخونی؟ گفتم خیلی دوست دارم درس بخونم. گفتش که بیا امسال دارن به طور متفرقه امتحان میگیرن، تو میتونی درس رو بخونی بر خورداد امتحان کلاس هفتم رو بیای بدی؟ گفتم آره من میتونم. گفتش که پس بیا بریم اسمتو بنویسم که بتونی برای خورداد امتحان بدی. گفتم آخه من بابام نمیذاره من اسممو بنویسم. گفت تو کاری نداشته باش، من میگم به بابام که با بابایی تو صحبت کنی. خلاصه نمیدونم این چجوری دیگه با بابای من صحبت کرده بود که بابای من فرداش اومد گفتش که برو کتابایی که لازمه بخری بخر، بیا بشین بخون که بتونید برای خرداد امتحان بدی. حالا بدون معلم آقای دکتر، ببینیم جبر داشت، زبان انگلیسی داشت، عربی بود، همه شیمی بود، همه درسایی که تو ابتدایی نداشتیم ما که تو دبیرستان بود همه اینا، من همه اینا رو بدون معلم خوندم و خرداد امتحان دادم. فقط تنها نمره بعدی که گرفتم امتحان عربی بود که شده بودم هفت، ولی میتونستیم تا سه تا نمره رو، چون که متفرقه بود تا سه تا نمره رو زیر دست بیاریم.
برو خیلی تو جمله کوتاه، یعنی جزئیات داریم تو گرفتار میشیم جان.
بعد به همین منوال من متفرقه امتحان شهریورم امتحان هشتم رو دادم و مهر رفتم با بچه های هم کلاسی های خودم، رفتم سر کلاس نشستم، یعنی رفتم کلاس نهم و به هر حال من درسم رو خوندم. ولی این برادرم خیلی عصبانی بود از اینکه من چرا تونستم درس بخونم و گذشت و من رفتم درسم رو خوندم، ولی من خیلی دوستش داشتم. انقدر این منو کتک میزد. آقای دکتر اگه به شما بگم منو به حد مرگ میزد، ولی من جرأت این که به پدرم بگم نداشتم، یعنی اجازه نداشتم به پدرم بگم، چون اگه به پدرم میگفتم پدرم با این دعواشون میشد. به هر حال من رفتم دانشگاه و پرستار شدم و به آرزوهای خودم رسیدم و واقعا الان تنها چیزی که منو شب که میخوابم خوشحالم و راضیم این که اون کاری که تونستم برا مریضام کردم و واقعا از این بابت خدا رو سپاسگزارم واقعا. اما الان اتفاقی افتاده که این برادر من که من تمام جون و عمرم رو برای بچه‌هاش گذاشتم و برای خودش و خانوادش گذاشتم، حالا بماند که مامان من بعدش سی بی ای کرد و از پا افتاد و من تو خونه خودم ازش نگهداری میکردم و این برادر تنها کاری که میکرد میومد مثلا بهش سر میزد و تو همین زمانم من حامله بودم و فیزیوتراپی میبردم مامانم و بماند. الان من میخوام برم ایران ولی اسم این وقتی میاد و خانوادش الان که دارم راجبش حرف زدم تمام چند
شما چه مدتی سورنا رو ندیدید عزیز؟
الان من حدود 4 سال ندیدمش.
خب اونا هم که در ارتباط تلفنی چیزی هم که با هم
نه
نیست.
نه اصلا
بنابراین اصلا. اونجا بقیه خواهر و اینا و خواهر برادرها رو میبینید دیگه هستن؟
بله بله.
خب اگر اونا اومدن شما میبینید ولی خیلی عادی، ولی دلیل نداره کار خاصی بکنید عزیز. اصلا ماجرای گذشته رو خاک کنید ولی که چاره‌ای نداره، بعدم تموم شده. یعنی مثل آدمی که رفته مثلا زندان از زندان آزاد شده دیگه قرار نیست درگیر بشید، برای که ببینید هیچ چه نه درست میتونید بکنید. بعدم برادر شما ممنوع بیمار روانی عزیز، شما چه انتظاری؟
بله من با توجه به حرفایی که شما از شما شنیدم و گوش کردم و تمام مدت این گوشی من تو گوشمه و این موبایلم تو جیبم و شما رو گوش میدم آقای دکتر. ایشالله خیر ببینید، ایشالله بچه هاتون چراغ دلتون بشن، ایشالله هر چی که خداوند میتونه بهتون عمر طولانی بده. شما زندگی منو متحول کردید، شما نمیدونین چی کار کردین. حالا با من یکی که این کار کردیم ببینیم با میلیون ها آدم چه کردیم. ایشالله خدا بهتون بهترین ها رو بده،
دوست داری عزیزی
که خودتون دوست دارید.
حالا ببین عزیز من، شما کیا دارید میرید ایران عزیز؟
من فقط خودم میرم.
اوکی، اونجا کدومی که از اعضای خانواده اونجا هستن؟ یعنی
خواهرام هست، برادرم هست، یه برادر دیگه.
اصلا گویی که با هم تازه آشنا شدید عزیز. بر اساس رفتاری که ایشون میکنه، مثل کسی که تازه بهتون معرفی میکنن، دقیقا همه اون چیزایی که پشتش هست رو میدونید، او هم میدونه. ولی اصلا مثل کسی که معرفی میکنن ببینه الان باید چه کرد، الان باید نشست، الان باید رفت، الان باید دعوت و پذیرفت، نباید پذیرفت، تعارف کرد، نکرد. شما گذشته رو وارد صحنه نکنید، کار مشکلیه. ولی خوشبختانه چون میخواید همه چیز رو صفر کنید شدنیست. شما نمیتونید تصمیم بگیرید، شما نمیتونید حرفی بزنید، شما نمیتونید پاسخی یا واکنشی نشون بدید، برای که همه چیز برای خودتونم خراب میشه بدون که هیچ چیزی درست بشه. اینه که شما بهترین کاری که میتونید بکنید ازم اینه که وارد مثلا فرض کنید اگر ایشون وارد یه اتاق میشید، یه آقایی رو بهتون معرفی میکنه، ولی از قضا این آقایی که به شما معرفی میشه برادر شماست. حالا اگر شما رسید به او، چون کوچکتری رو بزرگتر سلام میکنید، سلام، حالا احوال میپرسید خیلی عادی، ولی ابدا گذشته رو وارد صحنه نکنید، چون فقط همه چیز خراب میشه عزیز. یعنی شما باید درست مانند کسی که نقشی رو ایفا میکنه که میخواد وانمود کنه کسی را اصلا ندیده، نمیشناسه، نه ازش خبری داره، عمل کنید. این تنها راهیست که میتونید برید تو برگردید، بقیه وضعیت نمیشن. و به خواهرها و بقیه هم اجازه ندید، یا برادر حالا کوچکترتون مثلا، که اصلا راجبش حرفی بزنن یا اصلا گفتگویی رو نکنید، گذشته رو به میون نیارید و ضمناً برید بشین راجب آنچه که همکتون میگذره و خوبی ها و خوشی ها صحبت کنید، ولی برگرد سراغ ماجرای مادر و بیماری مادر اینا اذیت میشید. یعنی تکرار اون به هر حال گذشته رو اگر بکنید باز درگیر میشید عزیز، هم رنج میبرید هم حتی رنج میدید به بقیه. حالا که بعد از 4 سال دارید میرید، من اگر جای شما باشم به گونه ای عمل میکنم که این آدم وسط خانواده تازه بزن مثل دامادیست یا که آمده یکی از اعضای خانواده شما رو گرفته و یه آقای رو به شما معرفی میکنن و همین، در حد یک رابطه عادی برای کسی که همکنون میشناسید و ازش سابقه و خاطره ای ندارید. اگر این کارو بکنید کمترین اذیت رو میشید و احتمالاً بقیه هم بهترین نتیجه رو از این سفر شما برای خودشون و بقیه خواهند داشت. و بعدم به بقیه هشدار بدید ای حرفی شروع شد که من اصلا راجع به گذشته نمیخوام حرف بزنم، برای که واقعا این گذشته در گذشته، و بیاد راجع به آنچه که هم اکنون هست و میتونه خوشحال و شادمون کنه صحبت کنیم. و اگرم دیدید یه ذره خارج از اداره و کنترلتونه، این رابطه ها رو یا این رفت و آمده رو به حداقل به بهانه‌ای برسونید عزیز. ولی ابدا آره، یعنی فقط صفر صفرش کنید قربونتون، و این توانش رو در شما میبینم، تواناییاتون رو دارید، همین کار رو بکنید، بعد خودتون متوجه میشید بهترین. چون اگر هر بحثی رو به صورت گله، به صورت شکایت، به صورت اصلا داستان، به صورت اتفاق هر چی مطرح کنید، درست مثل این است که یه نارنجکی رو کشیدید و حالا منفجر بشه، کیا رو آسیب بزنه و آزار بده رو هیچ کس نمیدونه. تو این گونه موارد بهترین کار کاملا قطع خاطره و سابقه هست از آنچه که هم اکنون میگذره و امیدوارم سفرتون خوب و خوش باشه، حتی نه به خاطر اینکه بیاد روی خط، ولی اگر خواستید و خطی رو گرفتید دو دقیقه تو پشت خط به من بگید که چگونه بود، کی میخواید برید و کی خواهید رفت عزیز؟ ای برید
فکر میکنم 20 جولای.
خب بنابراین وقتی آگست برگشتید، چون من یادم میمونه، برای که برام جالبه حوادثی از این قبیل یه چیزی من بگید منم بدونم. بنابراین سفرتون خوب و خوش باشه، ولی بسیار خوشحال شدم و ممنونم از لطف و محبتاتون.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم آقای دکتر، بهترینا رو براتون آرزو دارم از صمیم قلبم.
ممنون، مطمئنم، قربان تو برم، مرسی،
قربان شما، خدا نگهدار،
خدا نگهدار، خدا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف آفریننده طعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیگر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. شما دو بار من نجات دادید از یه زندگی بعد و میخوام از شما تشکر کنم.
دو بار نجات دادید، ولی بار سوم که نیومدی من نجات بدم. دفعه دیگه من غرقت میکنم خودم. چرا نجاتت بدم؟
نه دیگه، نه دیگه،
چون تو بری بقیه رو میکشی. خیلی خوب، فقط بازیه ولی نه واقعیت. چه خبره؟
آقای دکتر، من اول سوالمو میگم، بعد شما اگه سوالی دارین از من بپرسین. من میخوام بدونم که آیا من حاضر، یعنی در واقع آماده هستم برای بچه دار شدن یا نه. الان 6 سال ازدواج کردم. من 29 سالمه، شوهرم 31 سالشه. بعد من درسمو خوندم، دارم کار میکنم، شوهرم داره پی‌اچ‌دی میخونه. بعد کانادا هم زندگی میکنی.
چه مدت است کانادایید عزیز؟
5 ساله.
یعنی شما پس در ایران ازدواج کردید اومدید کانادا؟
بله بله.
اوکی عزیز، خب.
بعد من اصلا بچگی خوبی نداشتم. واقعیت ازدواج در واقع با شوهرم، یعنی در واقع 9 ماه هم دیگر رو میشناختیم، با هم دوست بودیم، بعد ازدواج کردیم. بعد خانواده ایشون به شدت مخالف این ازدواج بودن و مشکلات خیلی زیادی به وجود آوردن برای ما و به سبب اونم ما خودمون خیلی با هم درگیر شدیم.
به من بگو یک دلیل اصلی و اساسی مهم اونا با برای مخالفت با ازدواج چه بود؟
این بود که پسرشون سربازی نرفته و کارم نداشت.
خب این که باید یه پسر برحال با توی زرورق بپیچن بدن دست دختری که بچه که سربازی نرفته کار نداره پول نداره رو میخواد باش ازدواج کنه. اوکی، خب.
والا این چیزی بود که در واقع اونا میگفتن دیگه. حالا و این که من، این نظر منه که خب احساس میکنم پسرشون حالا خیلی سرتری و عروس بهتری میتونن در واقع گیرشون.
خب پس اون دلیل دوم میشه.
بعد واقعیت این که ما خیلی در دوران ازدواجمون خیلی با هم جنگیدیم، با خانواده ها جنگیدیم. بعد به طور کلی پدر همو در بردیم آقای دکتر، ولی الان میتونم بگم که در تمام این مدت آقای دکتر من عاشق شوهرم هم. نمیدونم چرا، اینو واقعا نمیدونم، با اینکه میگم ایشون پدر منو در بوده، من پدر ایشون رو در بودم، ولی همیشه به قول من میگفتم love of my life.
آره آخه البته میدونید که کسی گفت پدرت رو در میارم، گفت 10,000 دلار هم بهت میدم. گفت چرا؟ گفت برای که تو زندانه. نکنه شما دوتا پدر هم دیگر از زندان در وردید؟ نکنه برات. حالا اون رو رها کنید، بذاریم به ذکران. به من بگید که خیلی خب، شما معتقدید هنوز او رو دوست دارید، right؟
بله.
او شما رو دوست داره یا نه؟
فکر میکنم
شما دوست دارم. و میگه که دوستت دارم و هست. خب حالا اگه هم دیگر رو دوست دارید، به من بگو مثلا دوتا کاری که بدی که تو علیه او کردی یا او علیه تو کرده چی بوده عزیز؟
والا واقعیت چون میگم ازدواج ما خیلی سخت بود و اینا، و من هم بچه بودم، 23 سالم بود. خیلی اول ازدواج بچه بازی در آوردم، گیر بی خود دادم، خیلی آدم گیری بودم، این چیزایی که آقایون دوست ندارم. و چون اون با خانواده‌اش هم سر من جنگیده بود، خیلی سر این موضوع در واقع ناراحت بود و در واقع خیلی
حالا اونایی که نبوده به هر حال شرایط بدی بوده به هم خورد، مثل دو تا ماشینی که قصد به هم خوردن ندارم ولی رستن به یه چهار جا نبوده، در یه زمان در یه مکان قرار گرفتن به هم خوردن. به من بگو آیا تونستید خودتون رو از نظر مالی و اقتصادی بکشونید که زندگی کنید؟
بله بله، ما هیچ وقت حتی یه قرون هم از خانواده، نه خانواده خودم نه خانواده
اون خانواده. پس اون قسمت که درست بود. خیلی خوب.
بله.
حالا بم... نه سب بگو عزیز. بله. بگو. نه بگو عزیز.
این گفتیم یه کار بعد دیگه هم که کردیم این که ما بعد از این که خوب خیلی با هم مشکل داشتیم، ایشون خیلی اصرار کرد که ما از هم جدا شیم. این مثلا مال 2 سال پیشه، خیلی اصرار داشتن که جدا شیم و اینا. من هم گفتم نه نه نه، بعد دیگه گفتم خیلی خوب میخوای جدا شیم جدا شیم، و قرار شد که مثلا خونه هامون رو جدا کنیم از هم. بعد تو این پروسه که در واقع میخواستم خونه رو جدا کنیم، من با یه آقای دیگه آشنا شدم که وقتی این آشنایی به وجود اومد، شوهرم برگشت به منو گفت بیا دوباره با هم زندگی کنیم و از این حرفا. این یه کار دومه خیلی 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 بدی بود که من کردم.
آخه چقدر با اون آدم نزدیک شدی شما؟
درد دوستی دیگه دیدن.
اوکی، ولی
آقای دانی نبودن.
شوهرتون از این ماجرا خبردار شد؟
بله بله.
چجوری باش برخورد که؟
خیلی افتضاح. ولی گفت من میخوام باز زندگی کنم. یعنی خودش برگشت به من.
آیا سب کنی؟ نسب کنی؟ آیا رابطه شما در حد یه دیدار بود یا بیشتر؟
در حد دیدار بود. آره، شام خوردن، دیدار.
اوکی. آیا شوهرت قبول کرد که خبر خاصی، یعنی رابطه جنسی نبوده؟
والا من بهش گفتم، هزاران بار گفتم. اون چیزی که به من یه بار گفت این بود که من وقتی تو رو از تو خواستم برگردی، پای همه چیزش نشستم، که این که حتی فکر کردم ممکنه این اتفاقم افتاده باشه.
داری حالا فکر میکنه افتاده یا نه؟
من فکر میکنم الان تقریبا مطمئنه که
نیفتاده. خب گلم، حالا اگر اتفاقی نیفتاده بود، چه مدتی شما اصلا فاصله گرفتید که تو این مرتبه یه همچین اشتباهی کرد به نظر من؟ چون تو این کارا تا تموم نشده نباید کاری کرد عزیز.
درسته، من میدونم. چه مدت ما دور بودیم از هم؟ حالاش 2 ماه.
اوکی. خب اون که اشتباه بوده، برای که خب حالا الان توی 1 سال گذشته چه خبر بوده رابطتون با هم؟
توی 1 سال گذشته بالا پایین رفتیم، ولی نه مثل قبل، اصلا مثل قبل نبوده. بعد احساس میکنم زندگیمون بهتر شده، رابطمون، حرف زدنمون با هم بهتر شده. ولی گاهی وقتا شوهر من اینقدر یه دفعه عصبانی میشه که دیگه اصلا نمیفهمه داره چی کار میکنه. یه دفعه هرچی از دهنش ده میاد میده دیگه. یعنی احساس میکنم که اصلا نمیفهمه داره چی میگه، فقط میخواد بگه که خالی بشه.
این حرفایی که میزنه، نه سب کنه عزیز، نه اون میتونه خیلی واقع بینانه نباشه. حرفایی که میزنه چقدر در ارتباط با اون رابطه هم هست؟
بله.
آیا چیز دیگری در اون حد و ساعت هم به تو میگه راجع به کس دیگه چیز دیگه؟
والا نمیدونم چی میگه. از تو بر میاد هر کاری اینجوری میگه.
خب در حالتی که بعدا مثلا از عصبانی میاد پایین، که البته خیلی معنایی نداره، در حالت عادی بهش بگی این حرفا رو به من زدی، فکر میکنی که اون موقع خودش چی میگه؟ نه اینکه بگی فقط عصبانی بودم، فکر میکنی تاییدش هنوز اون ماجرا به صورت شک یا به صورت یه باوری علیه تو نشسته؟
من فکر میکنم آره نشسته. برای اینکه من قبل از اینکه با شوهرم آشنا بشم، قبلا دوست پسر داشتم و رابطه داشتم با دوست پسرم، ولی شوهر من مثلا در واقع اولین رابطه جدیش من بودم.
چرا به این موضوع خودش اهمیت میده؟
من فکر میکنم مقداری اهمیت میده.
نه اونجا گیره
یه چیزی که میگه اینه که میگه که مثلا قبلا میگفت جوونی نکردم الان همه احساس میکنه من ازش جلو هم مثلا حالا انگار این کارا جلو بودن این حالت رو داره.
تا اون مسئله است، غیر از اون چه مسئله؟ غیر از اون بدترین در حقیقت برچسب و حرفی که به تو میزنه یا روی تو میگذاره چی عزیز؟
میگه از نظر مالی آدم
ریسپانسیبلی نیست. حالا به من بگو او چقدر بچه میخواد؟
والا اون کسی بود که بیشتر بچه میخواد، یعنی بچه دوست داره و اینجور چیزا. من اصلا بچه دوست نداشتم، ولی الان یه مدتیه که دلم بچه میخواد و فکر میکنم ایشون هم بچه میخواد، ولی میاره مثلا حالا الان نه.
خب به نظر من باید صبر کنی عزیز، برای که این رابطه هنوز تکلیفش روشن نیست، چون اون اتفاق 2 سال قبل افتاده و بعدم سن تو اصل کاریه 29، تو هنوز یکی دو سالی وقت داری حتی برای که چیزی به هم نریزه برای داشتن 2 تا بچه که به نظر من کفایت میکنه برای کسی مثل تو، چون 2 یا 3 تا بچه هست دیگه، یکی که درست نیست 4 تا هم دیگه در دورانش به سر آمده. بنابراین به نظر من اگر سوال تو از من اینه که الان بچه دار بشم، نه، به نظر من یه مقداری باید رابطتون بهتر بشه و بعدم به من بگو خانواده هنوز درگیرتون هستند و یا کاری دیگه به کارتون ندارن.
نه، کاری به کارمون ندارم، ولی اینجوریه که مثلا قطع رابطه این در واقع، یعنی شوهر من با خانواده خودش در ارتباطه، من هم با خانواده خودم، ولی اینجوری که برعکس، یعنی من با خانواده ایشون، اون با خانواده من اصلا.
حالا یه سوال بعد، آیا هیچ کدوم از خانواده از اینکه شما جدا بشید خوشحال میشن به صورت یه مجموعه؟
نه.
اوکی. اگر اونا اون نقش رو نداشته باشن، به نظر من یکی 2 سالی صبر کنن، اقلا 2 سالی، حد اکثر 2 سالی صبر کن، بعد اصلا موضوع بچه هم فعلا برای 1 سال بذار کاملا کنار، برای اینکه اون خودش میتونه مسئله آفرین باشه برای تو و او. 1 سالی بگذرون، بعد از 1 سال اگر بودی تو ماندید که امیدوارم چنین بشه، موقع موضوع بچه رو به تدریج مطرح کنین و اگرم خواستی 1 سال دیگه دوتاییتون با هم بیاد روی خط ببینیم چه خبره. ولی به من یه چیز رو بگو، آیا درباره اون موضوع، نه موضوعهای دیگر، در حالت عادی هم به تو گوشه و کنایهی میزنه اگر، یا اینکه نه فقط در حالت عصبانیت که تو رو متهم به این میکنه که هر کاری از اختر برمیاد؟
نه، فقط در حالت عصبانیت.
آخه به من بگو ظرف 1 ماه چند نفر عصبانی میشه؟
آقای دکتر، شوهر من کلا آدم عصبانی نیست، خیلی آدم ریلکس آرومیه. اگر من مثلا سر یه موضوع بهش گیر بدم، حالا نه که گیر چیز، مثلا یک شکایت جلی بکنم، ممکنه داغ کنم، ولی اینجوری که خودش لغت... داغ کنه نیست.
تو لغت ساکت یا یه لغت دیگه که با خه شروع میشه و فه و هه، آخه عزیز دیگه با توجه به آنچه که تو برای من گفتی و سن و سالتون و شرایط و 6 سال ازدواجتون و دست گل و اینا، ساکت یا همون وقت، چون میگم برای که رود اثر بگذاره، ول کنی که چی گیر میدی، طلبکار برای چی میشی از خودت و دیگران؟ چون یه ذره بوی طلبکاری داری دیگه، خشمین، طلبکار، ناراضی.
الان خیلی بهتر شما
دوست. حالا ببین چی بودی؟
افتضاح بودم دوست.
عزیز من، دم خشمگین، طلبکار، ناراضی رو بذار کنار، یه کمی رو خودت کار کن، یه مقدار کمک بگیر، یه مقداری بخون، بیشتر بدون، 1 سالی هم صبر کن. این پسر هر وقت عصبانی شد، اونه که عصبانی میشه، ده کاملا تقصیر اونه، ولی تو روی این آتش بنزین نریز.
آقای دکتر، یه سوال دیگه بپرسم ازتون.
جانم،
من یکم احساس دپرشن میکردم، بعد با دکترم برمیون گذاشتم، بعد اینجا چون کاناداست ما رو در واقع ریفر نمی کنن به آدم در واقع سایکیاتریست، خودشون در واقع، بعد به من زولاکس داده، الان هولوش 2 ماه دارم میخورم. بهتر هستم، بهتر شدم، ولی یه حالتی دارم که اولا که میل جنسیم خیلی اومده پایین، یعنی اصلا شده صفر در واقع، حالا نمیدونم. بعد اینه که مثلا تو رابطه جنسیم با شوهرم تاثیر گذاشت.
نه اولا تو به عنوان یه زن این که این باید کوشش کنی، چون یه همین برات راحت تره مردی که بدل که سه تا سیستم باید کار کنن، اگر میل نباشه واقعا اونقدر کنترلی روش نداره، یه زن داره در شرایط عادی. دو، به دکترت بگو که شاید اون دارو رو، چون اون هست، اون حرف درسته، کم کنه یا داروی دیگری بده. بعدم به خاطر موضوعی به این مهمی که عزیزی مقدار زندگیته، من فکر میکنم اصرار کن که بری پلوی سایکیاتریست، اگر نه خودت برو پول بده یه سایکیاتریست رو ببین. جلسه شده آدم یه $200 ممکنه بده تو کانادا، یه سایکیاتریست رفت ببینه نظر اون چی. ولی نگه دار عزیز، بذار من به فرقه یه هشدار بده. با توجه به شناخت مختصری که از تو پیدا کردم، اگر این زندگی رو به هم بزنی میتونی تا آخر عمر هیچ وقت به کسی به صورت جدی که احساس خوبی بکنی نزدیک نشی. این مرد با تو و تو با او خیلی دوران رو گذروندی، این امتحان رو دوباره نمیتونی بکنی. بیرون هم خبری نیست، کانادایش هم به درد تو نمیخوره. البته جمله بهتر دارم با اینکه تو به درد کانادایی نمیخوری، بنابراین همینجا بمون دختر. اون لغت جدی جدی داروت هم بگیر عزیز، اگرم دیدی اصرار کن به چهاد یه وقت سایکیاتریست برن، نردن یه سایکیاتریست ببین عزیز. مثلا تو شهرهای بزرگ بعضی از دوستان ایرانی هم هستن، خیلی بهتر.
باشه. خیلی ممنونم، خیلی 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 خوشحال شدم و واقعا من هر روز دعات میکنم. لطفه. ممنونم، مرسی، خیلی لطف
دارید. مرسی از شما. خواهش
میکنم. مرسی شما. مرسی شما همینطور. خدا
خدا نگه. چند رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
پس از 12 سال سلطان قلب‌ها در لس آنجلس،
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی قلبت میره، نمیدونم.
همراه با یک نام و یک ست صدا مایکل.
توشید و مداد و صدا یه در آروم کنه باره دیوار با رونو تو نیستی شده این خونه.
تهیه بلیت
تیکت‌مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات 818-213-65-62.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
درود بر انسان دیدار.
لطف دارید بفرمایید عزیز.
میخواستم از بزرگواریتون یک کمی سوء استفاده بکنم، ازتون اجازه بگیرم یک بار فقط شما رو با اسم کوچیکتون خطاب کنم.
خواهش میکنم قربانت عزیز، بفرمایید.
فرهنگ جان، در یک شنبه گذشته از یک رفت ده صبح تا 9:30 شب در محوطه یدنی سالن رستوران شیراز سرگرم و بیدار تمام صحبت ها و سخنرانی های فرید عزیز و حضرت عالی بودم. بسیار لذت بردم، بسیار چیز یاد گرفتم مثل همیشه از گفته های شما و صحبت نزدیکی که با فرید داشتم. واقعا به هم چسبید، من باهاش تماسی نداشتم، فقط یکی دو بار صداشو شنیده بودم، ولی خیلی اونا دوست داشتنی و دانا پیدا کردم و با هم صحبت کردیم. منم ایشونم اسم منو پرسید و در خاطر ایشونم هستم. من میخواستم اگر اجازه بدین آقای دکتر یک کمی از خودم، خصوصی یعنی کارهایی که انجام میدم در روز این روزها بگم و شما به من بفرمید که من به قول معروف مثلا چند کیلو خول هستم.
نه ببین عزیز دلم، فقط تنها چی، اولا ممنون از محبت و لطف به فرید و من فقط یه اشکال کوچولو، من فقط 14 دقیقه وقت دارم به دلایلی. ببین باش چه میکنی عزیز دل، بگو هر چی میخوای جان.
این روزا دکتر من چون بیشتر تو خیابون رانندگی میکنم، بیشتر با مردم و با ترافیک در تماس هستم و چون مجبورم این کار رو انجام بدم، یعنی نه که مجبورم، این کاریه که دارم انجام میدم و ازش امرار معاش میکنم. بنابراین میدونین که تورانتو هم شهر شلوغی هست، ترافیک هم زیاد داره. برای اینکه در روز من مثلا 7-8 ساعت کار میکنم، نه اینکه همش دائم پشت فرمون باشم، ولی دائم با شرکت های مختلف و آدم های مختلف در تماس هستم، برای اینکه بتونم از این سختی رانندگی و به قول شما رانندگی که از سخت‌ترین کار هست راحت بیرون بیام، این رویه رو با کمک هایی که شما دادیم به من، یعنی واقعا زندگیم بالا پایین شد، یعنی از پایین به بالا شد، استفاده میکنم و میبینم که خیلی به هم میسازه و خیلی خوبه. ولی از نظر دیگران ممکنه این به نظر خیلی احمقانه بیاد یا مثلا یه نفر ببینه شاید تعجب بکنه. مثلا من پشت چراغ قرمز که نیستیم همیشه سعی میکنم پنجره ماشینم پایین باشه، حتی تو زمستون دو تا ماشینایی که پلو ما هم باید میسن رو سعی میکنم یه نگاهی بهشون بکنم، آدم هاشون رو راننده هاشون نگاه بکنم، اگر نگاه اونا به نگاه من تلاقی کرد من لبخند میزنم و بهشون سلام میکنم. این برای خیلی ها حتی از نزدیکترین کسای خودم این کار احمقانه ای میاد.
نه اصلا نیست عزیز، برای که اصلا اون حال و احساس خود آدمه که در اون مسیر یه انتظاری برای ابراز محبتیه و از ده نفر اونا هم 9 تاشون پاسخ مثبت میدن یا 8 تاشون پاسخ مثبت میدن و همون کافی عزیز.
واقعا این لذتی که من از این میبرم و اگه یکی میبینه با من، ولی خب مثلا به یکی سلام میکنم طرف روش رو اونور میکنه، پنجرهش رو میکشه بالا.
آخه نمیدونم از اون چیه، آخه اصلا نمیفهم من چیه. ببین عزیز، این ارفان موضوع مهمیه. ما توی جامعه هستیم چون غیر عادیه برای یه آدمی که درگیرن یا یه تفسیر و تعبیر دارن یا به هر حال من نمیدونم شکل شما گمی کمی خارجی باشید معنی داره عزیز. به اون دلیله، ولی علیه شما نیست، علیه این که نمیدونن، علیه در حقیقت کمدانیشونه که هیچ گناهشون هم نیست در خصوص این که چرا آدم ها چنین میکنن. ببینیم الان تو همین امروز که از برگشتم از تورنتو، من اتاق بودم تورنتو، دو سه تا یه دختر خانم بود کمرش عمل کرده بود، من گفتم جم کمک بخواد، گفتم بیا من از این بعد من کنار تو میام که مثلا حتی این چمدونشو پایین و بالا ببرم، نمیتونست، خیلی بد وضعیت میشد یک، و دوم یه خانمی که دو دفعه خواست چمدونشو مثلا بگیر، سنگینم بود. شما نمیدونی واکنش های مردم، چون بقیه البته نه که دیگران نیستن کمی کمک میکنن، چقدر براشون با ارزشه. و یا خانمی که من هر دوتا از اتاوا که اومدیم یه کمی گم شده بودیم که ما باید، چون چمدونا رو گرفتن اتاوا، ولی ما باید میامدیم از گمرک امریکا میگذشتیم، چون گمرک امریکا در خود تورنتو انجام میشه، او یه جای دیگه رفت و من به وقتی اومدم توی هواپیما گفتم، چون دیدم اون خانم از اون رفت، گفتم دوتون واقعا 20 دقیقه هواپیما رو نگه داشتن، نه به خاطر اون، یه دو نفر دیگه هم بودن، ولی وقتی که آمد از اون ور اومد چرخید، چون بهش گفته بودن این نفر گفته بود که شما راه رو عوضی رفتی، تشکر کردن. یعنی شما با چیزهایی به همین کوچکی میتونید خیلی چیزها رو بسازید و بعد اصلا مشغولتون میکنه، میدونید؟ یعنی اون گذشت زمان، کشتن زمان رو از بین میبره جان.
این مثلا 3 سال گذشته، حالا این فقط یک سلام کردنه، من با دست، علامت دست، ببینید اینا که مثلا کسی تو ماشینم باشه این کارو نمیکنم، یه گاهی وقتا میکنم، ولی کسی که تو ماشین من باشه و من با یکی مثلا احترام بذارم یه سلام کنم و اون بد اخلاقی بکنه، اون که تو ماشین منه به من میگه یاد نمیگیری، نکن دیگه، چرا این کارو میکنی؟ من میگم من برای خودم انجام میدم و به اونم پرسنالی ور نمیدارم، یعنی بگم به شخص من داره بی احترام. تو متوجه نیست، به قول شما متوجه نیست، من دارم این کار میکنم برای اینکه شما گفتین خوب خودت باش، من دارم سعی میکنم خوب خودم. I want to be my best and not my beast. ایوون خودم نیستم، بهترین خودم هستم.
افان این جمله رو که گفتی، چون یادم هست اومدی به من گفتی با توی بریک به من اومدی گفت I want to be my best not my beast. یا شنیدم ات از یادمه.
مثلا ببینید شما توی پارکینگ آیکیا یا والمارت، موقعی که ماشین پارک نیست، اینا خطکشی هست، ماشین های پارک نیستن توی خطکشی، یعنی ماشین وجود نداره، ولی بین این خطکشی و خطکشی این طرف یه راهیه که ماشین ها از توش رانندگی میکنن. من موقعی که من بخواهم بینم این وسواسه یا این که I want to be my best، برای اینکه کسی اونجا نیست، ماشینم پارک نیست، ولی من سعی میکنم از رو خطی که ماشینا پارک نشدن حتی رد نشم، برم از تو این خیابونهایی که براش درست کردن رد بشم. میخواهم بینم آیا این حد وسواسه؟
نه
من چون کسی میتونه به من بگی بیافان تظاهر بکنم، من برای خودم، یعنی خودم و قاضی خودم میدونم، خودم و پلیس خودم
نه. ببین عزیز، من همیشه گفتم 3 تا کنترل هست: سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت. معناش این است که یک کاریست از درون. مفهوم ریسپانسیبیلیتی همینه دیگه، ریسپانسیبیلیتی یعنی یه حال و احساسی از درون. اگر وظیفه باشه از بیرونه. بنابراین وقتی یه چیزی درسته، درسته. من امروز صبح وقتی که آمدم از اتاوا بیرون، منو 3:30 به وقت اونا که همتون میشه نیم، منو بیدار کردم. من 4 تاکسیم دم در بود آمدم، چراغی که بود اصلا سبز نمیشد و اون آقای به من گفت من میخوام چراغ قرمز برم، گفتم اگر به خاطر منه صبر کن، اگر میخوای برو دست راست دور بزن، و اون رفت و دور زد، برای که معلوم از اون چراغایش که گذاشتنش تعجب من کردم، ای بسا بعدم اون که نمیدونه من چقدر دیر شدم یا نشدم که برسونه منو به فرودگاه. نه، هیچ وقت از ارتباط انسانی و مهربونی نباید دست برداشت. برچسبش هم مهم نیست عزیز، برچسبش هم مهم. اصلا فکر کردن به این که همینقدر که من میدونم کاری که میکنم باشه احساس خوبی میکنم، نه اینکه از سر اجباره یا از سر ترسه. چون وقتی شما برمیگردید میگید وسواس، ریشش استراب و ترسه، ریشش یک نوع نگرانیست و یه نوعی تحمیل به من. من اون آگاهی و آزادی رو روش ندارم. روزی که من آگاهی و آزادی رو دارم، اهم از این که دیگران بفهمن یا نفهمن، مواظب باشن یا نباشن، اصلا فرقی نمی کنه. من و شما همطور که گفتید قراره خوب خودمون باشیم جان.
تو این سه سالی که من این کار رو تمرین کردم، درست یاد حرف شما میفتم با خنک کردن هوای لس آنجلس، شما در یخچال تو باز میذارید، ولی از اون طرفم فکر میکنم دارم با یه قاشق چای خوری به یه اقیانوسی ماست میزنم به امید اینکه یه روزی دوغ داشته باشم، و میبینم دوغه داره میاد. یعنی میبینم که آدما مثلا میگن وقتی من دارم به رولینگ استارت دارم یواش یواش به یه چراغ به یک تابلوی ایستی نزدیک میشم و میبینم که من زودتر میرسم به اونجا و ماشین دیگه که حتی ماشین سنگینه و داره میاد و توی سرازیری هم یه مقداری هست که داره میاد، من با فراغ و با دست میام بیرون بهش اشاره میکنم، یعنی همونجوری که دارم رولینگ میکنم میگم حقو میدم به تو. اون ماشینی که 15 تا دنده باید عوض کنه تا برسه وسط چهار راه، با دیدن این با اون بومی که میزنه از من تشکر میکنه و متوجه میشه میره. و اینو مثلا من این انجام میدم، میبینم که بعضی ماشینا وای میسن میگن که تو کی هستی من راه بدی خودت برو من از تو خواهی. اینا رو من چیزایی که شما یادمون دادین میشنم، میفهمم که این طرف چقدر ارگنته یا میفهمم این طرف چقدر به قول معروف پرانویده که مثلا از من شک میکنه، یا به ماشینا سعی میکنم اولین کسی باشم که ماشین رو راه بدم. اصلا تو راش نخواهم بود، اگه کسی هم تو ماشین باشه راش داشته باشه، یعنی میگم من عجله ندارم، من سعی میکنم آروم برم برای اینکه من میخوام به اونجا برسم سالم و بدون درد سر. این چیزیه که سعی میکنم انجام بدم و دارم سعی میکنم. میگم که اولین کسی باشید، به کسی که مثلا ماشینی که پشت ترافیک ایستاده و میخواد از یه مالی از یک جایی بیاد بیرون و شما یواش ایستاب کنید. من فقط ترسم از ماشین عقبیه که بوق بزنه بگه برو چه میخوای راه بدی.
ترسم اول میگم ببین عزیز بذار یه ذره تفکیک کوچیکی بکنید. ببین عزیز، فرض کن که شما با دو سه تا فامیلی که تازه وارد تورنتو شدن و آشنا نیستن دارید این ور اون ور میرید. شما کاملا تو رانندگی، اونم دو سه تا ماشینن و به دنبال شما یا شما بهشون میگید. شما معلومه که کاری که میکنید برای اونا ضروری و لازمه و بنابراین این کار درستیه. روزی که اینو برای قریب انجام میدید نیت همونه، یعنی نیت این که ما دوستیم و شاید کمک من بتونه برای تو مهم باشه. دو تا لغت به کار بردی. آدمایی که واکنش نامناسب دارن یا خودخواهی و غرورشونه و یا شک و سوء ظنشونه، یعنی همون یا ارگنت یا اون حالت پارانویدشونه، ولی در غیر این صورت دلیل نداره که احساس بدی بکنن. ولی اصلا اونا مهم نیستن عزیز، ما قرار کار خوب خودمونو بکنیم و همین، و چون نه به خاطر پاسخیه نه پاداشیه، بعدم حتی اون فکر این که میخواییم تعمیمشم بدیم نیستیم. من و تو درسته که در یخچالمون یا در اتاقمون رو باز نمی کنیم که هوا رو عوض بکنیم، ولی کولر و بخاری برای داخل خونمون داریم و اینا حداقل کولر و بخاری خونه خودمونه برای سر رو گرم کردن. داستان همون دوغی هم که میگی نه، یه لیوانشو برداشتی و حالا داری با یه قاشق ماست دوغ رو درست میکنی. تو دریا رو نمیخوای دوغ کنی، ولی یه لیوانی که برداشتی که مال خودتره که میتونی دوغ درست کنی با یه لیوان و یک قاشق ماست. بنابراین موضوع رو نباید مخلوطش کرد، ما در اون حد حرکت میکنیم. وقتی خوب خودت هستی تو داری رشد میکنی و ضمناً به کسی هم آسیب نمیزنی. اینکه کسی قدر خوبی یا درستی تو رو نمیبینه اصلا مهم نیست، این اصلا اون چیزی نیست که مهم باشه. ولی وقتی 10 دفعه از جانب دیگران دید، ممکنه او هم به فکر خوب بودن باشه. علاوه بسیاری از اوقات آدم خوبیه، کار خوبی هم میکنه، حال الان خوبی نداره، یعنی در شرایطی است که به خاطر اون داره برخورد نامناسب میکنه یا برخوردی که من انتظار دارم انجام نمیدم. بنابراین من و تو تکلیفمون مشخص عزیز، ما نه ملاکمون دیگرانند نه از جای دیگه اومده. وقتی یه چیزی خوبه و درسته انجام میدیم و به قول آقای زاوین و همین، یعنی پشتی دیگه اصلا نداره، یعنی اون بسته میشه جمله، یه جمله دیگه موضوع یه موضوع دیگریست. و بنابراین خوشحالم که اولا چون وقتی که با من صحبت کردی تورنتو خاطرم از، خوشحالم که برنامه فرید رو بودی، خوشحالم که برای این گونه مواظب مراقبیم. چون ببین متاسفانه ما در دنیایی هستیم که همه دارن به نوعی، حالا نه اصطلاح بدش، بی صورت میشن، تبدیل دارن به عدد میشن. و همینقدر که ما بتونیم خودمون رو عدد نکنیم و دیگران رو، قدم بزرگی است و اون چیزیست که شما میتونید ببینید. حتی شما توی شهرها و کشورهای مختلف که میرید میزان مهربونی و راحت بودن آدم ها رو از همین برخورداشون حس و احساس میکنید. و اتفاقا کانادا یکی از اون جاهاست که وقتی شما با کانادایی در ارتباط هستید به مقدار زیادی خوبیشون رو میتونید متوجه بشید و همینه که خودشون هم باش خوشن. و مهمم برحال اینه که من حتی اگرم هیچ کس نمیاد و هیچ کس هم اون کار رو نمی کنه، کاری که درسته رو خودم شروع کردم. حالا تا اینکه دیگران بیایند یا نیانم موضوع و مسئله من نیست، بلکه اون هست. من متاسفانه با این حرفایی که من پراکنده زدم، تو هم دنبال موضوع و مطلب معینی بودی، برای خوشحالشم باید صحبت کردم. اگر حرفی هست یه وقت دیگه میای صحبت کنیم، ولی من ناچار باید ازت خداحافظی کنم. ولی خوشحالم که آمدی و حرفت رو زدی عزیز.
خیلی متشکرم از اینکه اجازه دادیم باهاتون صحبت کنیم.
مرسی از محبت. تمنا. شنگ و رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی سرمایه گذاری دارن. من همینجا از شما خداحافظی میکنم و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران جدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکس سی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج‌های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت‌های ویژه در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم است. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می‌دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم. ایشالا که روز خوبی داشتین. امروز شنبه، قراره یه برنامه خوبی با هم داشته باشیم. دوستان عزیز، من هر چند وقت یه بار سعی میکنم که یادآوری بکنم شما رو راجع به، ما بهش میگیم a financial checklist، یه فهرستی که از کارهایی که باید شما انجام بدین یا به فکر باشین برای آماده کردن خودتون برای بازنشستگی. پس برای دوستانی که اگر کاغذ و قلم دستتون هست میتونین نوت بردارین، این لیست و فهرست رو بنویسین. اگه کسایی که دارین رانندگی میکنین، خواهش میکنیم کار دیگه نکنین، دستاتون رو فرمون باشه، ولی میتونین بعدا به ما زنگ بزنین مثل همیشه و من میتونم اون فهرست رو باهاتون ریویو یا مرور کرده باشم. پس امروز برنامه‌مون راجع به فاینانشال چک لیست، چه چیزایی ما باید حواسمون باشه وقتی که نزدیک بازنشستگی میشیم. اولین چیز و مهمترین چیز برنامه ریزی درآمد بازنشستگیه. اگه شما به برنامه من در این مدت گوش کردین، البته میدونین که تخصص ما در این هست و برای همین من همیشه سعی میکنم که راجع به این موضوع با شما صحبت بکنم. درآمد بازنشستگی خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه ما قراره یک عمری انشاءالله در بازنشستگی باشیم. یعنی چی؟ یعنی از شما اگر سال 65 سالگی بازنشسته بشین، آمار به ما میگه شما میدونی 25 تا 30 سال در بازنشستگی باشین. یعنی مثل یک شغلی میمونه، یک کریری میمونه. آیا شما آمادگیشو دارین؟ چجوری میتونیم آماده بشیم؟ ما میایم یه برنامه ریزی براتون میکنیم که تا 40 سال آینده نشون میدیم که اول چقدر سوشال سکیوریتی میگیرین، اگه بهتون تعلق میگیره، آیا پنشن دارین، مثلا اگه مثلا یه کمپانی مثل بوئینگ کار کردین یا برای دولت دارین کار میکنین، اگه پنشن دارین میگیرین اونم حساب میکنین، آیا درآمد چیز دارین، رنت دارین، و هر سورس اینکام شما رو ما نگاه میکنیم. بعد میام میبینیم که چقدر احتیاج دارین به اون مقداری که بعد درآمد داشته باشین. بعد میایم جمع میزنیم تمام سرمایه هایی که دارین، چه از حساب بانکی باشه، چه IRA 401k brokerage account، همه اینا رو ما میایم جمع میزنیم. وقتی که جمع میزنیم بعد نشونتون میدیم به رشد 3 و 4%، نه 6%، نه 7%، نه 5%، 3 تا 4%، خیلی کانسرواتیو. تا 40 سال آینده، ما پروگراممون فقط تا 40 سال میره. خلاصه دوستان عزیز، اگر بیشتر از 40 سال ایشالا زنده بودین، اون دیگه با خودتونه، ولی یعنی یه 60 ساله تا 100 ساله میتونه ببینه، 65 ساله تا 105 سال میتونه ببینه که چه اتفاقی خواهد افتاد. باور کنین که این بزرگترین چجوری میگم باریه که از رودوشتون برداشته میشه. برای دوستانی که میخوام بازنشسته بشن، وقتی اینو میبینن قشنگ خیالشون راحت میشه که ای ببینی من میتونم قشنگ تا آخر عمر درآمد داشته باشم، میتونم اون مسافرت رو بکنم، میتونم کمک کنم به بچه ها یا نوه ها یا تمام کارهایی که میخواییم بکنیم، ولی الان همچین دلتون نگرانه چون فکر میکنی هر دفعه از اصل پول کم میشه، ایداد بیداد، من آیا پولم تمام میشه یا نه، سرمایه‌ام به کجا میرسه. پس اولین مهمترین چیز برای فاینانشال چک لیست برنامه ریزی درآمد بازنشستگیه، ما بهش میگیم اینکام پلان. آیا نوشته دارین روی یک صفحه و آیا تا 30 یا 40 سال براتون برنامه ریزی شده یا نه. دومین موضوع که خیلی خیلی هم مهمه ریسکه، چقدر شما دارین ریسک میکنین. باور کنین که 80-85% از دوستانی که میان ما رو میبینن هیچ خبر ندارن چقدر دارن ریسک میکنن. میدونم که خب خیلی از شما دوستان که الان دارین من گوش میکنین ریسک دوست ندارین، ولی بعضیا فکر میکنین که کانسرواتیو هستین، ولی نمیدونین معنی کانسرواتیو یعنی چی. بعضی از دوستان فکر میکنن که کانسرواتیو یعنی من اصل پولم از بین نمیره، که این اصلا درست نیست. شما میتونید یک کانسرواتیو پورتفولیو داشته باشین و هنوز اصل پولتون در یک مارکت بد، یعنی یک مارکت مثل 2008 اصل پولتون از بین بره. و آینده چه خواهد شد؟ ببینیم مثلا شما 401k‌تون و IRA‌تون و یا بروکرج اکانتتون رو الوکیت کرده بودین طبق اون چیزی که دوست داشتین 10 سال پیش، 15 سال پیش. بعد 2008 اتفاق افتاد، 6 7 سال طول کشید که برسیم به اون جایی که بودین. حالا آیا میتونین اگر 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 2 سال دیگه یک داونترنی اتفاق بیفته، یک 2008 دیگه اتفاق بیفته، استاک مارکت ریسشن بخوریم، آیا شما میتونه پورتفولیوتون دوام بیاره؟ برای همین ما باید نگاه بکنیم که ریسکتون چقدره. ما یه استرس تست میکنیم پورتفولیوتون رو و میفهمیم که الان چقدر دارین ریسک میکنین، آیا این طبق اون تحملی که شما میتونین داشته باشین برای 2008 بعدی یا نه. سومین چیز دادن زیاد از حد خرج، فیز و کامیشن. ببینین شما اگه میوچوال فاند داشته باشین به هیچ وجه فیشو نمیبینین، اگر شما وریبل انویتی داشته باشین به هیچ وجه فیشو نمیتونین ببینین. خیلی خنده‌داره، باور کنین که بعضی موقع دوستان میان من ازش سوال میکنم، میگم که شما میدونین که من چقدر، شما میدونین که چقدر دارین فی میدین. باور کنین که گاهی وقتی بعضیا میگن که ببینیم ما فی نمیدیم، ما اون اولا یه چیز دادیم دیگه فی نمیدیم، که اصلا این درست نیست. شما اگه توی میوچوال فاند هستین، اگه وریبل انویتی دارین، فی میتونین خیلی داشته باشین. حالا وریبل انویتی یعنی چی؟ یه انویتی که توش تاید توی استاک مارکت، استاب اکاونتس بهش میگن، که خیلی شبیه میوچوال فاند هستن. کمپانیایی مثل مت لایف، پاسیفیک لایف، جان هنکاک، نمیدونم پودنشال، اینا کمپانیایی هستن که وریبل انویتی خیلی وریبل انویتیشون معروفه. اگر شما دارین به من گوش میکنین و یک دونه از این اکانت‌ها را دارین، به ما زنگ بزنین، ما با شما توی آفیسمون زنگ میزنیم به کمپانی و من از قول شما سوال میکنم که اونا به شما بگن چقدر دارین فی میدین. خب حالا فی چه بدی داره؟ فی باعث میشه که از بین بره سود شما، فی باعث میشه که اگر مارکت پایین بره همونقدر شما بیشتر تازه پایین تر هم میرین. برای همین خیلی بد مواظب باشیم که فی و کامیشن اکانتتون چقدر هست. پس اول شد برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اینکام پلان، دوم شد ریسک چقدر دارین ریسک میکنین، سوم شد چقدر دارین فی و کامیشن میدین. آخریشو برای امروز که وقت داریم که به اندازه کافی صحبت کنیم راجع به این فاینانشال چکلیست، آخرین موضوع رو چهارمیش چقدر دارین مالیات میدین، چه کار میتونیم بکنیم که در آینده در بازنشستگی که ما تکس شما کم بشه، مالیاتتون کم بشه. ببینید دوستان، وقتی که شما 65 سالتون شد، 70 سالتون شد، اون موقع وقتش دیر شده که تقریبا ما راجع به این چیزا صحبت کنیم. الان باید صحبت این چیزا بشه، چه کارا ما باید بکنیم، چه برنامه ریزی های باید بکنیم. مثلا شاید که اگر خیلی ریتایرمنت پلان دارین، ممکنه رات کانورژن خیلی براتون خوب باشه. چرا؟ خوبی راست اینه که الان براتون تکسوریه، شما اول تکسوری میدین، بعد این رشدش تکسوریه، اگر خدای نکره اتفاقی براتون بیفته به خانومتون تکسوری یا شوهرتون تکسوری میرسه، به بچه ها و نوه ها تکسوری میرسه. پس شاید make sense بکنه که ما الان مالیات رو رو بذر بدیم، نه روی محصول پولمون. پس دوباره تکرار میکنم، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، ریسک زیاد از حد، آیا زیاد از حد دارین فیز و کامیشن میدین و شاید تکسی که در آینده قرار بالا بره میتونیم تکس رو کمتر بکنیم، مالیات رو کمتر بکنیم. تمام این برنامه ریزی ها میتونیم ما براتون بکنیم به عنوان اون فاینانشال سی پی آری که من همیشه راجبش تو پروگرامم صحبت میکنم. شما اگه به ما زنگ بزنید به شماره 877-829-9227 877-829-9227 ما یک فاینانشال سی پی آر برای شما انجام میدیم که این شامل برنامه ریزی درآمد بازنشستگی میشه اصلش، و دومیش مهمترینش اینه که چقدر دارین ریسک میکنین، آیا این ریسکی که میکنین، ما بهش میگیم استرس تستینگ یور پورتفولیو، شامل اون خیال شما، اون دوست داشتن شما هست و شاید ریسکی که دارین میکنین خبر ندارین، بیشتر از اون حدیه که برای شما و همسرتون قابل تحمل هست. و در اون فاینانشال سی پی آر یک پروگرامی ما داریم که نشون میده تمام اون به قول معروف hidden charges چیا هستن. تمام اینا شامل شما میشه برای اون financial CPR. این financial CPR رو ما برای همه شما میتونیم انجام بدیم، ولی برای 10 نفر اولی که زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 ما اینو برنامه داریم که به حالت رایگان برای شما انجام میدیم. اوریج کاست این هست $550 برای 10 نفر اول ما به عنوان رایگان انجام میدیم. و در ضمن این فاینانشال سی پی آر برای دوستانی خوب هست، برای دوستانی میتونیم انجام بدیم که حداقل $200,000 بیشتر شما سرمایه داشته باشیم بدون ریال استیت. ما با ریال استیت نمیتونیم کاری بکنیم، نمیتونیم اینو بذاریم توی فاینانشال سی پی آر. پس برای کسایی مهمه که حداقل $200,000 بیشتر داشته باشین investable asset به غیر از real estate. آخرین چیزی که میخواستم با تو درمی بذارم اینه که ما همیشه دوستان سوال میکنن که آقای کنانی، دیوید، من خیلی کش دارم توی بانک، نمیدونم چی کار بکنم، پول نقد توی بانک هست، چیزی روش نمیره و نمیخوام ریسکش بکنم. ما شاید اینو قبلا شنیده باشین از برنامه قبل من، یک چیزی که الان خیلی خیلی دوستان زنگ میزنن و سوال میکنن و اینترست دارن توش، بهش میگیم CD alternative. یه اکانتی هست که مینیمم این 3% میده، میتونه با ایندکس مارکت بره بالا تا 12%. شما پولتون همیشه امن هست، سیف هست، شما تو استاک مارکت نیستین، مینیمم 3%، ماکسیمم 12% و تکس دیفرد هم بهش تعلق میگیره، یعنی بدون مالیات میتونه رشد بکنه و در موقعی که بخواید پولتون در بیارین اون موقع میتونید مالیات بدین. این مینیممش هست $100,000، ولی حسن بزرگش اینه که بعد از یک سال این پول شما لیکوید هست، دسترسی بهش دارین. مثل انویتی نیستش که شما 6 سال 10 سال دسترسی بهش نداشته باشین به اصل پولتون. پس برای دوستانی که اگر کنجکاو هستین، برای سرمایه زیاد دارین در بانک، میخواین دم دستتون باشه، نمیخواین ریسکش بکنین، به ما زنگ بزنین بپرسین راجع به سی دی آلترناتیو به شماره 877-829-9227 اگه زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم، به شماره 877-829-9227. دوستان یادآوریتون میکنم که آفیس اصلی ما در ایرواین هست، نزدیک اسپکتروم. اگر شما نزدیک ما هستین خیلی خوشحال میشیم بشینیم باهاتون یه بررسی بکنیم، یه چایی بخوریم، کافی بخوریم و ببینیم که میتونیم کمکتون بکنیم یا نه. و در ضمن وقتی که شما این برنامه رو گوش میکنین after hours هست، خواهش میکنم قشنگ به انگلیسی یواش اسمتون و شمارتون رو مسیج بذارین، ما میبینیم که کی اون 10 نفر هستن. البته ما با هر کسی صحبت میکنیم، دوست داریم به هر کسی که بشه کمک کنیم، ولی اون 10 نفر موضوعش اینه که اون فاینانشل سی پی آر رو به عنوان رایگان میگیرن. پس دوستان زنگ بزنیم، ما قشنگ مسیج رو میگیریم، بعد من خودم شخصا به یکی که شما زنگ میزنم و باهاتون صحبت میکنم. خب دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisorygroup.com. در ضمن آقای کنانی عضو 08 ایرانیان هم هستند. Securities offered through